به خاطر اینکه خوب همین کسی
که ردش رو خیلی هم تبلیغ نمی‌کنه.
آه یا الله حساکم الله
برای چی تبلیغ نمی‌کنه؟ یه بار میگفتید که ترابه یه مزمی که من تشویر رو نفی هم نمی‌کنم به کسایی که رفتن،
ولی چون اونا بگه به من نیست، من داشتم تا حالا سبکی چیزایی که شنیده بودم از آجی آقا عرض میکردم. من دازه که شما بخواد بگید من عرض میکنم، چون نفی و اثبات وضوح و دلیل میخواد، وقتی من هیچ کدومش بلد نیستم اثبات بکنم اشتباهه، چون اثباتی انجه نفی هم بکنم اشتباهه، چون نفی از جهل. خب جاهل باید ساکت باشه، من نه اثبات میکنم نه نفی میکنم، چیز مبهمینه.
چرا اگر این تعبیر اغلایی رو پیش نده بره خدا چیز جبران نکنه؟ یعنی رجوع کرده به اهل خبره خدا جبران نکنه، اگه اشتباه کردن خبران خدا جبران نکنه. اصلا که رجوع کرده به اهل خبره، این تعبیر اغلایی هستش. درسته تو اموری که میخواد به واقع برسه صرف کسب حجت نیست، بعد این از اون تحقیقی که دستش میاد یکیش ناغر که بعدی نیست توی مقام و اغذاییه اینه. حالا اگه یه اشتباهی کرد چرا خدا اندونه کار؟
یعنی واجب خدا جبران کنه میخواد بگی یا ممکنه بکنه؟ ما بفهمیم مقصود چیه؟
این کلام در اون برای آخه میاد، شما این کاری که میکنید از روی احتیاطه، حالا لازم خدا شما رو برسونه به نتیجه؟ نه لازم نیست. پس این مطلب در واقع اینجوری میشه، در واقع به بیان دیگه قدرت ریسک پذیری میشه.
یا الله ساکم الله
برم اون فرمایش آجام به بس قدرت ریسک پذیری هستند اینجا. یه اگه بری اینجا ریسکی داره، امکان داره تارتن برسی و خرام شاید زمین بخوری.
اگه خود خدا متعال امر کرده که جبران هم میکنه، این فضیل مقتضای لطفه.
اما به صورت جوازی از زمان آن، به صورت وجودی.
خب جوازی وقت از کجا بگیم باید جبران کنه؟
هم به صورت وجودی. اما این هم میخوام اگه نگفتیم جبران نمی کنه، اینطور نیستش که آخر یه فرمایشم داشتیم شما.
ببینید با کثرت اشتباه، با تسریب این که خدای متعال گفتم معصوم رو من برای شما معین کردم، با کثرت قطاع طریق، قطاع طریق جور و واجور، بسیاری از کسا اصلا اون جور نیت هایی هم که ما خیال میکنیم دوز باشن نیستن، اما به حمله شایع خب چیزهایی برش متفرد است، خودش محدوده که داره دعوت میکنه، خیلی یکی دوتا نیست که. خب تو این فضا خدا واجب نکرده، واجب کرده بود میگه خب من خودم واجب کردم. تو چنین فضایی یا الله سبحان الله، وقتی واجب نکرده شما میگه برای من که جایز بوده که برم. خب اینجا اگه احتیاط کنه سبقه الهی داره احتیاطش، خدا مستند میکنه به خاطر تو، اما وقتی جایز اقدام کرده به خاطر یه نوابای نفس بوده. میدونم که یه رایست میگم چیز هست
احتمال
قادم
داره که تو این را با اون
بله بله، ولی اون طرفش هم بود دیگه با کثرت.
من می‌بینم طبیعی اینا خیلی نتیجه دادن، خدا نه حالا کسای فرشن یه قدرت هم داره، اون قطاع طریق خیلی خاصش اینه کنار بذاره، چیه محدوده
احسن ببینید الان میتونه چیز داره کنار بذاره، خب بذاره دو بره. پس چرا هی این طرف اون طرف سوال میکنه؟
آخه عرضم اینه که اون محدوده محدوده اشکال محدود میشه، معنیش نیست که لاجرم به جز میرسه، ولی اون کسی که نمی قطعه و طریقه های کذا و کذا رو میتونه بیرون بکنه به یه محدوده خاصی میرسه، ولی اینم جزم اونجوری نیست. این هوای نفس پیگیری کردنش و اینم یه نفت داره به خاطر اینکه میخواد به اون طریق معرفت و داب برسه و میدونه تو اون احتیاط هم معلوم نیست خودم اون تا جبرانی بکنه این عقب بمونه، این کارو میکنه.
خب اونجا که برای او احتیاط میکنه معلوم نیست، اینجا وقت باید جبران کنه؟
نه من نمیدونم جبران بکنم.
حالا شما فرمودید که خود من نگفتم نمیکنه، گفتم که جاش استحقاق این را که بگیم چون به من امر کردی پس جبرانم بکن نیست، ولی کی میتونه دست خدا را ببنده؟ که هیچ حرفی نیست که او اقدام کرده، اون هوای نفسم که عرض کردم خیلی ظریفه، گاهیست که مثل آدم میره دنبال یک چیزی از فطرتش، گاهیست از شنیدنی ها، از شنیدنی ها، آخه خیلی هوسی که بعد از شنیدنی ها فرق داره با هوسی که قبل از شنیدن. شما اگه اینو تفاوتش ببینید، بله؟ همینه که الان شما اشاره فرمودن، یا الله آخر شنیدن یه هاییست که او از بعد از شنیدن هوس میکنه. من نمیگم یه هوای نفس اونجوریه که معلومه، اما اون نب... مقصود من از هوایی بود که بعد از شنیدن، اما یه کسی نه نشنیده، خودش از وجود خودش اونجوری که خدا براش قرار داده جوشش میکنه، اینا اون یه حساب دیگری داره. و اتفاقا اونجور افرادی قسم دوم معمولا هم آسیب نمیپذیرن از حتی بزرگترین قطعاتری، یعنی اون بزرگترینشون هم بدونه که خودش بفهمه، او دست میزنه گرده او تو مسیر خودش، در اول مناسبتی هم میفهمه که اون قسمت قبلی که اگر اشتباه بود بعدش ادامه میده. منظور اینم که ایشون فهمد چرا نفع نمی کنی، واقعا نفع انسان بکنه عده زیادی محروم میشن. چقدر خوبان اونایی که صادقن مشغول اناره افاظه اینا هستن، راه را کلن ببندید. یا الله ساکم الله بالخیر، یا الله ساکم الله بالخیر. این هم خیلی راه اشتباهی است که انسان راه را ببنده بر کسانی که صلاحیت دارن حرف بزنن، خب میرن ایده هم استفاده میکنن. اما این که ضابط من بشه، الزام بشه برن یا به فرمایش ایشون اول اقدام بشه بعدش هم گردن خدا بذاریم که حالا شما جبران کن، اینا نمیتونیم زمانت بگیم. کمان کمان احتیاطش هم همینه، اما احتیاط فقط این تفاوت ها داره که اقدام از ناحیه عبد بدون چی نبوده، او صبر کرده، مثلا صبرش برای اقدامه. نکته اون احتیاط ناجام، یه وقت صبر میکنه برای اینکه صبر کرده باشه نره، یه وقت صبر میکنه برای اینکه بره. مثلا مثال سادش از کنم وقتی میرم، شما اگه تو ایستگاه راه هستی یه قطار میاد داره میره، چون این قطار مال مقصد شما نیست سوار نمیشی، داری صبر میکنی، اما صبریه برای اینکه مقصد برسید، چون زودتر این قطار میره من سوار شم. خب بابا این که نمیره به مقصد شما، میره جای دیگه. میگه مسافر نیستی چرا هستم؟ میگه عجله نداری کار نداری چرا عجله هم دارم؟ خب سوار شو. خب بابا این قطار مقصد من نیست. پس خود نفس صبر کردن، نفس صبر کردن برای اقدام و رفتنه، نه برای نرفتن که. اما این که درست بره قطاری بره که به مقصد برسه. ببخشید نظرم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. نمیدونم بحث دیروز، حالا تقریبا اینه که مقصود اصلی من بود گفتم، مثالاشم را عرض کردم، ولی با یک تتمه نسبت به خود روایت شریف را که تو ذهنم عرض بکنم. ببینید پس در این روایتی که بحث ما بود، حضرت فرمودن فن به حل اولا فا این نماهی اربع مکان اربع. خب این چهار تا است، جای چهار تا که سوال سر این بود که آیا اربع با اربع هر دو طبیعی نماز منظوره، طبیعی اون صلات رباعی منظوره، یا هر دوش فرد منظوره، یا یکیش فرده یکیش طبیعت، اگه یکیش فرده یکی در کدومه. اینا یه روز مطرح کرد، مقدمه رو دیروز عرض کردم برای پیشرفت در این روایت و وجوهی که درش ممکنه منظور امام علیه السلام بوده. یه وجهی که دیروز مقدمه صحبت شد اینه که اساساً ما تبایعی را که داریم، مخترعاتی را که شارع هم قرار داده، درجاتی داره، انواعی داره. مقصود ما از تبای اینجا یعنی مقابل جزئی حقیقی. تو فضای منطق و کلام و حکمت و اینا گاهی میگیم طبیعت یعنی ماهیت مقولی که برمیگردد به اجناس عالیه مقولات عشر، اجناس عالیه 10 جنس عالی هست که متباین به تمام ذاتن و تباین به تمام ذات این 10 برمیگرده به این که به تعبیر مشهوری که از عروض خارجی اتصاف خارجی، مقوله عروض در خارج داره، این میشه مقوله، این یه جور کاره. خب هر چی که از این بیرون باشه دیگه نمیگمش طبیعت. بنابراین شما مثلا به امکان میگید امکان طبیعت نداره، ماهیت نوعی انسان طبیعت او، جنس عالیش هم که جوهر طبیعته، اما از اجناس عالیه و فصولش برید بیرون دیگه ما طبیعت نداریم که، همه عناوینه یه نوسانوی هن سالسی هن مقوله خلاصه نیستن. اگر اتصاف خارجی هم دارن عروض خارجی ندارن با این اصطلاح. خیلی این یه جور بیانه که بگیم مقوله اینه، طبیعت اینه، غیرش طبیعت. الان که ما کار برد زنیم ما که میگیم طبیعت یه معنای وسیع‌تری از طبیعت منظورمونه که هر چی که جزئی حقیقی نیست، هر چی فرد است، فرد حقیقی، این مقابل طبیعت. طبیعت چیه؟ هر چیزی که یک رنگی داره که انطباق پیدا میکنه بر رحمكم الله بر یک فرد و جزئی حقیقی. این فعلا روی اصطلاح میریم جلو خیلی هم کاربرد داره، در که به خصوص در فضای فقه اصول طبیعت به این معنا یعنی یه چیزی مقابل فرد زیاد کار بود. تو اصول چی بود؟ آیا امر شارع تعلق بگیره به چی؟ به طبیعت یا فرد؟ مقصود از طبیعت اونجا اجناس عالیه نبود، مقوله نبود، طبیعت اصطلاحی اونجا نبود. تبایی یعنی همه مثل نماز، روزه، نماز یه طبیعت داره یه فرد داره. این معنا معنای ارتکازی خوبیه تو کلاس اصول و فقه و همه اینا باش سر و کار داشتیم، بعدش هم داریم، مطلب درستی هم هست، منافاتی هم با اونا نداره. لذا الان که من میگم طبیعی طبیعت منظورم اینه، یعنی اونی که جزئی حقیق مقابل فرد، مقابل جزئی حقیق. خب مسئله دیروز این بود که شارع میاد چیکار میکنه؟ تبایی ایران که فرد دارن ازش تبایی جدیده اختراع میکنه، ایجاد میکنه، انشاء میکنه، بر معنایی که انشاء را شما معنا بکنید. چه نماز ظهر، نماز عصر، نماز ظهر از چی پدید اومد؟ فرد دو رکعت نماز ظهر و عصر از حیث مقولش هیچ فرقی با هم نداره. صلات ظهر چرا میگیدش ظهر؟ یعنی این طبیعت فردی که از مکلف صادر میشه، ولی طبیعتش ملاحظه شده با یک زمانی، زمانی که اون زمان زوال، زوال طبیعیه یا فرده؟ زوال طبیعیه یا فرده؟
طبیعیه،
خود زوال،
خود
زوال خودش طبیعیه، بله شک نداریم، ولی ممکنه ذهن ابتدا به خاطری که ذهن ما همیشه به فرد معنی شه هی ممکنه بره بگه آخه زوال که دیگه نه، زوال هم طبیعته. لذا ظهر از ظهر طبیعته. شارع مقدس بین دو تا طبیعت مقارنه برقرار میکنه و امر میکنه، یعنی صلات ظهر امر بهش میفرماد، صلاتی که یعطا بها فی وقت زوال، این میشه نماز ظهر. الان ببینید یه عنصر طبیعی جدید پدید اومد، عنصری که وقتی تحلیل میکنید یک جزءش ما یستر من المکلفه کم صلات، یه جزءش مقارنه اوس با زمان که بیرون از نمازه، زمان که نه ربطی به کار مکلف داره، چیزی خارجی، یعنی مقارنه بین این دوتا عنوان خودش حرفی. خیلی هم نظیر داره این، اگر شما نظیر اینا رو در همون چیزهایی که کل بشر انجام میدن ملاحظه بکنید، مثال های خیلی خوب میتونید دست بیاره. مثلا من مثال های جلوتر هم عرض کرده بودم، مثلا کشاورزی، کشاورزی یک عملی از بشر سر میزنه، یه کار هست، هم میدونید چیه، متباین هم هست با دامداری، مثلا کشاورزی دامداری، دو تا کاره، میتونی بگی کشاورزی بکن، میتونی بگی دامداری بکن، نسبت به بحث دیروز ما متعلق حکم حساب میشه. یه کار است، از کسی سر میزنه. این و اون تباینش هم هیچ مشکل نداره. کشاورزی خب الان خود کشاورزی به عنوان یک عمل طبیعیه یا فرده؟ طبیعیه، درست شد؟ پس میگم به ازای اعمال دیگه کشاورزی یه عمل. خب این باشه. حالا بعد آیا مهما طبیعیه یا فرده؟
طبیعیه.
بله درست میگید، ولو ابتدا ذهن آدم تکو میخوره و چون به خاطر اون صدا، ولی مهما طبیعیه، مهما فرد نیست، مهما هم طبیعیه. مهما امسال پارسال اصلا این نداره، فرد رو کار نداریم، مهما هم طبیعیه. خب روز اول مهما طبیعیه یا فرده؟
طبیعیه.
بله حال دیگه زن داره بره جلو، بلا شک روز اول مهما طبیعیه. آها روز اولم بازم طبیعیه. بله کدوم سال؟ بله امسال این روز که روز اول مهره این فرده، اما اول مهما این طبیعیه، فرد نیست که.
خود فردش فرده، ولی اونم طبیعت روز اول ماه امسال هم خود طبیعت،
خود هر فردیه طبیعت توشه. بله اونم جای خودش. حالا اون فرمایشه ما فعلا هم واضح تر آشا که فوری از هان تسلیم میشن و قبول میکنن بریم جلو. خب پس ببینید مهما روز اول مهما اینا یه طبیعته، زنده رو درکش میکنه و مصادیق دار. بعد کشاورزی اینم یه عمل با دامدانی فرق دار. بعد شما میاد الان یه چیزی موازعه میکنید، میگید روز اول مهما روز کشاورزی، کارو که همه انجام میدن رو باش معنی دارم، مثال میزنم روز کشاورزی. این کار شما یه کاری است که با طبیعت این تبای سر و کار داری یا با فرد؟
طبیعت.
خب این تبای ربطی به هم داره یا ندارم؟ کشاورزی با زمان ربط داره یا نداره؟ ربط خارجی که نداره که. شما به یک مناسبتی با مقصودی که مصالحی هم برش متفرده، از حیث مقولی زمان روز اول مهر ماه که طبیعتیس افراد داره، با مقوله کشاورزی که یه عملیه که از شما سر میزنه، از حیث مقولی با هم دیگه ارتباط ندارن، نه ارتباط مقولی. اما شما به اغراضی بین این دوتا با هم دیگه جوش میدید، ترکیب میکنید، میگید بعد چی میگی؟ اسمم براش میذارید روز کشاورزی، بعدم توضیحش هم میدن روز اول من روز کشاورزی. روز زمانه، کشاورزی عمله، اما شما به غرض اینا رو تلفیق میکنید. حالا سوال اینه، الان شما که میگید مثلا خیلی روزهای مختلف، روز مادر، نمیدونم روز کجا، رو حالا من مثال کشاورزی زدم، روز کشاورزی، الان این یک طبیعیه یا فرده؟ خود همینا که الان شما باش مأنوس همه، بله طبیعیه. اما چه جور طبیعیه؟ طبیعیه اختراعی. مقصود از اختراع چیه؟ یعنی از تقیید، از اقترانی که شما بین دو چیز برقرار کردید، یه طبیعت جدیدی پدید آمد و آثار خاص خودشو داره. الان دیگه نه کشاورزیه، نه روز اول مهمان، یه چیز دیگریه، مقاصد دیگری برش متفرره. اما نکته اینه، خلاصه روز اول مهمان که میاد با فرداش فرقی نداره. عزیز مستاق روز سیوم شهریور با دوم مهر با اول مهر از حیث هیچ فرقی نداره، یکی روزه، از حیث قطعه زمانش هیچ فرقی نداره. ولی با اون تشکیلاتی که شما مقصود شما بود، عنوان طبیعی پدید آوردید که چرا آثار خاص خودش و نظیر این خیلیه. خب حالا بیایید و از اون طرف بگید مثلا روز اول آبان ما هم یه روز دام داریم مثلا. خب اینم الکلام که میبینید دو تا روزه و هیچ وقتم ولو فردهاش دو تا باشه با هم دیگه طلاق نمی کنن. دو تا روزه، نمیشه که یه روزه مثلا مهر ما را هر دو تاشو با هم، خلاف حکمت میشه که بگه روز اول مهر ما روز کشاورزی همون روز دامداری. اون عنایتی که میخواد به هر کدوم بشه نمیشه، لذا دو روزش میکنه. حالا اومدید سالها فرق میکنه، میگید مثلا روز اول ماه مبارک روز مثلا قرآن کریم. مثلا مثال علم. یک ماهی را در سالهای قمری تعیین میکنید، این همون عملیه. برای چی؟ برای یک مقصود و حکمت. بعد میاد سالها که دور میگرده، یک شخص روز خارجی، یک شخص روز میشه هر دوش، هم مثلا میشه روز کشاورزی، هم میشه روز کذا، مثلا روز حج. روز چرا؟ چون با هم دیگه اول آبان و مهر ماه هیچ وقت با هم منطبق نمیشن. تو اون فضا دو روز به خاطر حکمت جدا کرده بسیار. اما وقتی تو دو تا سال، دو جور سال قمری و شمسی، برای دو هدف دو روزی را تعیین کردید، حالا اومده تو خارج یک روز یک فرده، اما ما عنوان است به هر دو عنوان شما، هم روز اول مهر، هم مثلا روز اول مثلا ذی‌حج است برای حج. اینجا چی میگید؟ دو تا طبیعی است تصادق کردن برای یه مستاق، تصادق جمع شدن، دو تا عنوان توی فرد جمع شد. حالا چی؟ و هر کدوم حکم خودشو داره. چه منافاتی داره که از اون حیثی که روز مثلا اول ماه مبارکه باشه یوم القرآن، از اون حیثی که روز اول مهر ماه شده روز کشاورزی، دو حیثه احکام خودی نداره. اگر نظر شریف دون باشه، جلوتر من عرض کردم که بحث اجتماع امر رو نه، که بحث بسیار خوبی تو اصوله و زحماتی هم که اصولی براش کشیدن راه رو برای ما هموار کردن. امروز حرفا خیلی زده شده، اما چون بین حرام و واجب کار مشکل میشد، بحث ها اینقدر گسترده شد. و الا در سراسر فقه صدها مورد نظیر این اجتماعش هست که صغرای اجتماع دوتا حکمه. اوناش چون مهم نبوده، فقها محرکی نداشتن برای اینکه روش دقت کنن، بحث کنن، اصولی این بحث کنن. تو اجتماع امرو نه، چرا؟ محرک قوی بوده، حرف بزنید دیگه، خلاصه چی کار کنیم؟ بحث ها رفته خیلی دقیق جلو تا میبینی عده حسابی الان قائلن به جواز اجتماع امرو نه، و شاید اینجوری به ذهنیت حقم با اوناست. یعنی جواز اجتماع امرو نه بحث ظریف و دقیقیه، حاصل شده چقدر فکره. اما خوب ترش اینه که صدها مورد نظیر داره در اجتماع. چی؟ در اجتماع عناوینی که نه واجب و حرام، اجتماع مستحب با مکروه، مباح با مستحب، مکروه با مکروه. قبلا تو اون بحث مکروهات نماز فصل قبلی مفصل رو صحبت شد ساکن. در این که فرمودن چه؟ در این اوقات صلوات مکروهه، یادونه نماز مکروه بود. چه جوری میشد؟ فی الجمله که بحث کردیم اونا را به اینجا رسید. خب حالا در ما نحن فی، اگر این شد خودش یک محور بحث که ما تبایع داریم، سر و کار انشاء و تقنین و فهم و درک و همه اینا ذهن ما سر و کارش با تبایع است، اما در مقام امتثال تو خارج سر و کار ما با فرد و طبیعت در ضمن این فرد موجوده، و این فرد میتونه یه پیکره‌ای باشه که عناوین مختلفه با هم درو تصادق کنن، همه برو صادق باشن. اینجاست که سوال پیش میاد که آیا یک فردی که از حیث مقولی هیچ فرقی با یه فرد دیگه نداره، میتونه هم مستحق باشه هم او؟ غسل جمعه، غسل جنابت، وقتی انجام میشه پیکره عمل غیر از نیت که پشتوانش که تعیین میکنم امر را، پیکره عمل چه تفاوتی داره؟ یعنی از حیث مقولی خارجی عمل یکیه. مثلا روز که مثال زدم، هم روز اول ماه مبارکه، هم روز اول مهر ماه، دقیقا شما نظر مطلق کردید خدایا من یک روزه بگیرم. خب اما یه وقت نظر معین میکنید، نظر معین ها مرمسته در اول بدن ملاحظه بکنید، نظر کردید مثلا به مناسبتی، مثلا به خاطر نعمت تولد خودتون، روز تولدتون را در سال شمسی روزه بگیرید با فرض مبادیش که سر برسه، نظر شده منعقد، بسیار خوب. از طرف دیگه یا مستحب یا نظر کردی روزه قدیر هم روزه بگیرید، روزه تولد شما سال شمسیه، اون روزه قدیر هم روزه قمریه. یه وقتی میشه روزه قدیر میفته دقیقا تو سال شمسی، با روز تولد شما همراه میشه. حالا این باید خب یکی که نذر کردید برای قدیر فرض بگیرید، یکی هم برای تولد، خب چیکار کنید؟ باید یکیشو قضا کنید؟ بگید من دوتا روزه برام واجب بود، یکی نذر کردم روزه قدیر، یکی هم نذر کردم روز تولد هم، در دوتا سال الان شده یک روز، چیکار کنم؟ من دوتا تکلیف داشتم، خب یکیشو هم تزاحم شد، پخشش که میتونه بکنی که امروز بگیر به نیت یکیش مخیرم هست، فردام قضای اون یکی را بگی چون نمیتونستی. اینا میگیم عدم تداخل. یا اینکه بگیم نه، پیکره روزه یه عمل خارجیست، تاب این را داره که چی باشه؟ که ما انوانه به هر دو انوان باشه، یک روزه بگیر نیت هر دو را بکن. آخه چطور نوزه کلا سر خدا که نمیشه بگذارم من یک روزه بگیرم دوتا حساب خدا کنم؟ اینجا از اونا نیست که بگم دارم کلا گذاری میکنم، اینجا از اونجاییست که یکی پیکره مقصود مولا از هر دوش حاصل میشه، باب تزاهم نیست. من یه وچی تو ذهنم آمده از راجبه به عنوان ضوابط مختلفی ممکنه در ذهن شریفتون بیاد، هر کدوم هم به ما بفرمایید استفاده کنید. یکیش من به ذهنم آمده اینه، اونجایی که مسبب را که شما میارید ریختش ریخت تزاهم، یعنی وقتی میخواد مقصود از اون مسبب انجام بشه به تزاهم برخورد میکنه. مثل اینکه میمونه میگن یه لیوان آب، مولا میگه یه لیوان آب بده به زید، یک لیوان آب بده به عم، معلومه اینجا ریختش تزاهم، لیوان آب رو نمیتونم هر دو تا بخورن، که در انتفاع و خوردن لیوان آب دو نفر با هم دیگه در تزاهم، یا زید باید بخوره یا او بخوره، نمیشه. خب وقتی نمیشه مولا گفته هم لیوان آب به او بده هم به او بده، چاره ای نداری دوبار بدی. معلومه چنین فضایی که استیفاء مصلحت نمیشه الا به تکرار عمل، باید تکرار کنیم. یعنی چی تداخل اسباب، تداخل مسببات؟ یکیشو تشنه میمونه که نمیتونه لیوان آب را هر دو تای با هم بخورن که. اما اگر مولا امر فرموده برو چراغ بگیر بالای سر زید مطالعه کنه، یه امر دیگه برو چراغ بگیر بالای سر عمرو مطالعه کنه، حالا اگه شما اومد هر دو اونجا نشستن چراغ بگیر بالای سر هر دوشون، بگن نه دو تا امره با دو تا چراغ بیاری، اصلا به ذهن کسی نمیاد. مقصود مولا از یک پیکره یک چراغ حاصل میشه. مولا بگم اینجا نه، میگه دو تا امر نی، دو نفرن، یکی چراغ بیار برو یک چراغ بیار. عرف و خلا ایوا داره از اینجا که میگه اینجا هر تکلیفی یا الله تداخل مسبب باید نمیشه، هر تکلیف بله
اصولا بحث کنیم، بحث اصل میکنیم، یعنی اصل چیه و الا این موارد را تمام فقها ها وقتی مواردش رو نگاه میکنن اگر معلوم باشه که اصلا محل بحث نیست، ما محل بحثم اونجاست که اگر شک شد، یعنی بالاخره همه شرایط و روایات و نمیدونم همه اغراض و همه اینا رو بررسی کردیم آخر سر به نتیجه نرسیدیم که این از کدام بابه، اینجا آیا از تداخل است یا از عدم تداخل؟ اینه بحث.
مثل موقعی که مثلا ده بار خوابیده ده بار جنوب شده از یک سنخ باشه بس توش ندارن، بس رو اصل بودن دارن، ولی از یک سنخ باشه باز دیگه چاره نیست.
بله، و بحث ما هم سر همین بود که وقتی میگیم اصل یعنی وقتی نمیدونیم، ما اصل را وقتی مطلق نگاش میکنیم یعنی نگاه نکردیم این مشکوک ما در چه بستریه، همین که مشکوک شد بس هست برای اینکه بگیم از عدم تداخل. اما اونایی که من دیروز عرض کردم برای اینه که درسته که شک میکنیم، اما اول قدم برای اینکه بگیم از عدم تداخل بگیم نه، نگاه کن مشکوک تو در چه بستری، اگه در فلان حوزه هست اصل بر عدم تداخل، اگه در حوزه بایه اصل بر تداخل. بگیم نه اصل دیگه نگاه حوزه نکن، نمیشه بگیم نگاه حوزه نکنیم که، چه بسا دخیل در اینا. من یه مثال دیگه به مثال های دیروز هم اضافه کنم، جلوتر هم عرض کردم دیروز یادم نبود بگم، الان این دستگاه در آمده ذبح مرغ و گوسفند دارم با دستگاه، و حالا یه وقتی این دستگاه به ترتیب میاد جلوی سر این مرغ بریده میشه با دستگاه یا با شخص، با دستگاه شالو منظور ما باشه. خب معلومه وقتی به ترتیب زمانی دارم میان جلو باید برای هر کدوم بسم الله جدا گفته بشه، هر مثلا مرغی که میاد زیر دستگاه، اون زابه، اونی که حاضره، که حالا خواه متصدی دستگاه است یا کارد به دست خودشه که فقط میاد جلوی دست و میخواد سرشو ببره، نمیتونه از صبح بسم الله بگه، همینطور تا ظهر هرچی میان سرشون رو ببره. برای هر ذبیحه‌ای باید چیکار کنه؟ بسم الله جدا بگه. خب این مشکلی نیست. اما از اون طرف آمد، حالا شخص خودش، من فرض بگیرم تا دستگاهشم بعد، الان یه کاردی دست میگیره، به طور خیلی موازی هم دو تا مثلا مرغ میاد جلوی دستش، با یک حرکت کارد در آن واحد سر هر دو مرغ را که موازی هم قرار گرفتن میبره. اینجا دو تا بسم الله میخواد، یکی؟ خب شما میگید شک میکنیم از عدم تداخل است، غیر از اینه تمام شد دیگه، شک داریم، فقها اختلاف دارن از عدم. اما این بحثی که من مطرح میکنم اینه، قبل از اینکه فوری بگید شک کردیم از عدم تداخل است، میگید ببینیم از این کدوم حوزه ها اون ضابط را اگر سر رسندیم، حالا فعلا ضابط ها که داریم مطرح میکنیم به عنوان محتملات، قبل از اینکه بگیم شک کردیم پس از عدم تداخل، محک میزنیم که با اون چیزایی که میدونیم از ادله شرعیه و ضوابطی که از خود شارع دست آوردیم، نه اینکه از جیبمون در بیاریم، هرچی از جیبمون در بیاد که به درد خودمون میخوره، اونی را که مستند به استظهار از کلمات خود شارع، با اون بیان بگیم این مربوط به اینجاست، ببینید ادله رفیع، اونم ادله ذکر شواهد در فقه اساس فقه، نه اینکه قیاس، از ذکر شواهد غیر از قیاسه، خیلی روشنه این. در اینجا الان میخواد با یک عمل سر دو تا مرغ را ببره، یک بسم الله بدنه ذکر خدا که میاد کافیست برای این دوتا، یا نه حتما دوبار بگه، دوبارم که تا میاد بگه یکی هر دو بریده شد رفت، یک عملی هست دیگه، مثلا قبلش دوتا بگه دو بعد شروع کنه بریدن. الان سوال خیلی مناسبیه که در این که با چی بگید یکی کافیه یا نه،
یعنی بالاخره اون اصل عدم تداخل رو شما قبول کردید دیگه.
بله بله، من که در عرضی ندارم در این که اصل عدم تداخله اصله، اما صحبت سره که اصل مطلقه، یعنی اصلی که به محض اینکه شک اومد دیگه تمام یرجع الی، یا نه اصلیه که حوزه خاص خودشا داره، شارع مقدس با بیانات خودش برای متشرعه، برای فقها تعیین کرده که اینا در کجا. به عبارت دیگه که اون روزم از این نکته خیلی مهم دارم، برای اینکه مقصود ما با اون فرمایش شما با ایشون معلوم باشه، آیا وقتی از عدم تداخله اونجایی که دلیل میاد میگه حالا تداخل شد، اونجا خلاف اصله نقتصر علی مورده تمام، یا نه اونجایی هم که میگه تداخل صورت گرفت چه بسا هم اونجا داره ارشاد میکنه به یک کبرای کلی که در بطن خودمونه. اگر بگیم از عدم تداخل مطلقه دیگه این حرفا نمیشه زد، همونجا چیه؟ باید نقتصر علی مورده، خلاف اصل بوده، در خلاف اصل نقتصر علی مورده. اما اگر نه، گفتیم که شارع درست است عدم تداخله، اما مال حوزه خاصی، موارد بسیار زیادی که خود شارع قائل به تداخل شده، وقتی به لسان ادله نگاه میکنیم لسانش لسان تعبد نیست، من مولان به تو میگم این کارا بکن، وقتی نگاه میکنیم میبینیم، مثالایی که عرض کردم، وقتی دوتا عالم از در میان تو، مولا گفته که جلوی پاشون وایسا، وقتی شما وای میسید، الان اگر شارع بگه من یکی بسم، چون دوتای با هم اومدن ها، یکی بسه، میگید اینجا ما متعبدیم، اگر شارع نگفته و یکی بسد ها، من دوتا معلومه شارم داره میگه عرف اقلام نگاه کن، وقتی دوتای با هم اومدن یک پیکره عمل کافی است، اگه گفت چراغ بالای صورت او بگیر، عرف میفهمن که تزاهم نیست در استفاده از این فعل، اکرام فعل تزاهمی نیست، چرا؟ چون وقتی جلو پا شدی هم او بهرمنده هم او بهرمنده، نمیشه بگم متزاهمه، این پا شدی یا برای زید پا شده باش دیگه نمیتونه اکرام امر نیست، یا برای امر پاشو دیگه برای نه، یک پاشو دنه با یک بدنه عملی هر دو بهره بردند، بدون تزاحم به خلاف لیوان آب.
چون تو عدم تداخل مهمترین دلیل که از شد تبادل عرفیه از تکوینیات عرف داره. تو اون موارده این که از تاری مثال میزنید همین تبادل ملاکشه، این عرف واقعا یه چراغ رو کافی میدونه برای اینکه دو نفر استفاده کنه.
بله حالا برای
این ملاک باشه
ذهن طلبگی کلمات همه با اصطلاحات هم تبادلی که در اصول داشتیم که میگفتن یک معنایی از یک لفظی انسباق به ذهن پیدا کن. گمان نمیکنم این مقصود شما اینجا نبود. یک دیگه تبادل به معنای ارتکاز، یک ارتکاز عرفی مقصود باشه که در این ارتکاز از کجا آمده؟ جزافه یا نه یه چیزی میبینه میفهمه؟
تو تکوینیات ذهنش اینجوری کار کرده که
تو تکوینیات یعنی تداخل اسباب نمیشه؟
نمیشه. نه تو تکوینیات حالا من مولا دو تا امر که مولا میکنه دو تا چیز بخواد.
امر مولا که تشریعه.
نه یا چیزایی که
تو تکوینیات تداخل بسیار صورت میگیره. مثالش که میگن توارد علتین مستقلتین و معلول واحد شخصی محالت. تو اصول این برای که رد کن چی میگن؟ دو تا تیر میزنن به قلب یه نفر در آن واحد وارد میشه تو سینه او، علتین مستقلتین است برای مرگ او، هر کدوم هم به تنهای کافی بود، هر دوتا هم زدن، حالا کدوم قاتلن؟ تو تکوین یاد چرا تشارک یک پیکره تعبیر قشنگی دارن تو هم شیمیان هم که میگن دوتا اتم میان نزدیک هم گاهی دوتایی کاملا ترکی میشن گاهی نه، یک مثلا الکترون میاد دو تا نقش ایفا میکنه، هم اون لایه اینا پر میکنه هم لایه اونا. یعنی چی؟ یعنی دقیقا تو خارج یه الکترون بیشتر نیست، اما نقش پر کردن لایه هر دو را ایفا کرده. پیکر یک الکترون بوده اما دو تا لایه مثل که دوتاست، دو تا لایه را تکمیل کرده. نمیدونم چی میگفتن، کوبالانسی میگفتن،
پیوند اوربیتال میگفتن،
کوبالانس اوربیتال لایه هاشه، کوبالانس کوبالانس نمی یعنی تکمیل میکنه، یکیست اما تکمیل میکنه دیگه. نمیشه
این بحث تک...
بله
ما الان اصلا دنباله این نیستیم که از به نظرم اینطوری شد دیگه. ما داشتیم روایت اربع مکان اربع رو بحث میکنم.
بله
صحبت ترین شد که گفتن محاله، مثلا اینکه دوتا طبیعت نمیتونه جایگزین هم بشه یا جمع بشه. ما اومدیم مواردی را در فقه شما دیدیم که ببینیم آیا دوتا طبیعت در یک وجود جمع میشه یا جمع نمیشه.
بله.
حالا چه از عدم تداخل باشه چه از تداخل باشه، این مسلمه که در بعض از موارد تداخل اسباب ما داریم.
بله بله.
همین کافیه، مثلا دیگه نیازه به این که ما بحث بکنیم ببینیم مثلا فرض کنیم این موارد دقیقی که تو بحث تداخل اسباب مسبب بحث بکنیم نداریم. الان چیزی که الان بهش احتیاج داریم همینی که حتی یه مورد در فقه داشته باشیم که تداخل صورت گرفته باشه، دو تا طبیعت در یه وجود محقق شده باشه، این کفایت میکنه برای اینکه استحالهی که ادعا شده از بین بره.
این فرمایش شما که کاملا درسته، در اینکه اینایی که من دارم میگم مربوط مطلب نیست، این فرمایش این درسته، یعنی چیزاییست که فایدهش خوبه، کمکم میکنه ذهن را در اینکه، ولی اصل فرمایش شما درسته، یعنی اربع مکان اربع ربطی اصلا نداره به تداخل اسباب، ولو مبادی فهم بس به هم دیگه مربوط. یعنی وقتی شما تو تداخل اسباب فکر میکنید بیشتر ذهن میاد سراغ چی؟ برای اینکه در نماز ظهر خود این تفاوتی که میخوام بذارم این بود، حالا الانم داشت یادم میره، خوب شد فرمودید یادم من. تفاوت اصلی ما نحن فی با بحث تداخل اسباب اینه که گاهی خود مولا از ناحیه این که فرد مقولی عین همه، اما خودش با اقداماتی دو تا فرد از این مقوله از ما میخواد، یعنی فرد نماز ظهر با فرد نماز عصر از حیث صلاتیت خارجیش هیچ فرقی ندارن، هیچ کس نمیفهمه غیر خودش که نیت کرده، اونم به دستور مولا فرقی نمیذاره. بگه این ببین رنگ و حالش معلومه نماز ظهر است، مگر زمانی که در اون وقت داره میخونه، اونم که همون مقصود شارع بوده. خب بنابراین خود مولا دو فرد از صلات را از ما خواست، کما اینکه خود مولا چهار رکعت میخواد. پس فردم که اینجا میگم یعنی از حیث صلاتیت به هم فرقی ندارن، درست شد؟ ولی شعر چیکار کرد؟ با انضمام دو تا طبیعت، طبیعی از صلاح که کار مکلف بود و طبیعی از زوال که وقت بود، گفت صلات و ظهر. یعنی وقتی او فرد انجام میشه از حیث پیکره تا به هر دو را داره، بخواد ظهر باشه بخواد عصر باشه فرق نمیکنه، ملاحظه میکنید؟ اما فعلا خود مولا خواسته که اون فرد صلاتی را دوتا، یکی ظهر به نحو ترکیب دوتا طبیعت، یکی هم عصر به نحو ترکیب دوتا طبیعت. حالا اگه فرض میگرفتیم یه جای جمع میشد مثل روزه ها، روزه مثلا نظری با روزه اعتکاف مثلا با هم جمع بشه، اون ممکن بود. تو نماز ظهر را اصلا فرض نداریم، چرا؟ یه جاش هست که تو مرحوم سیزان در عروه دارن، فرض قشنگیه، فرمودن که اگر در وقت مشترک نه مختص، یکی فقط متمکن از یه نماز باشه، ساعت دو بعد از ظهر یک کسی از اغما هوش اومده، فقط هم یک نماز میتونه بخونه، دوباره هم میدونه از هوش میره تا آخر وقت. به نظرم سید ظاهرن در عروه بود، فرمودن یه تخیل وقت که مشترک مال هر، من بزنم من جا اول نماز ظهر رو بخونه. ایشون فهمیدن نه، چرا ظهر بخونه؟ چون بلو دو تا است، اما علی ای حال او تو وقت مشترک اصلا متمکن نیست، تکلیف نداره جز به یکی، تکلیف نداره جز به یکی. خب یه تخیل میخواد نیت عصر کنه، میخواد نیت ظهر کنه. تو وقت مختص فقط ظهر، مختص ظهر. تو وقت مختص است فقط است. تو وقت مشترک ولا یتمکن الا از یکی، یتخیل هر کدوم نیت. رو مبنای تخییر یه احتمال دیگه هم دنبالش میاد که چیه؟ یعنی کلاهما، یعنی الان داره یه نماز بیخونه که اینجا از اونجا است که اجتماع قهری شده، چه مانه داره بگه خدا دو تا ثواب من بده، من الان طوریست که این پیکره رو میارم هم ظهر باشه هم عصر، مثل این که یک روز است، هم نیت روزه قضا کردم هم روز نیت چه نظر معین خودم، لازم هم نکرده قضا بکنم، نظر مطلق، نظر مطلق حالا بزنیم برای بعد. علی ای حال این پس مطرح میشه اربع مکان اربع. حالا برگردیم، اربع اول طبیعی یا فرده؟ به نظر شما حضرت فهمده انما هیه، مرجع زمیره هیه برمیگرده به چی؟
خونده.
اونی که خونده فرد هیه، اینی که خونده تا آخرم نماز تمام شد. اربع چهار رکعته، چهار رکعت یعنی چی؟ تو این توضیحاتی که اگر درست بود تا حالا اومدیم احتمال اربع این چی؟ یعنی از حیث فرد مقولی با اون یکی فرق نداره، بدنه یه که میتونه هم ظهر باشه هم عصر باشه، چون عنوان ماهیت ترکیبی از غیر ماهیت صلات، ولو طبیعت دیگری، اما بدنه فرد در اون ترکیب دخالت نداره، درست شد؟ پس اربع همون فرد فرق نداره با فرد او. مکان اربع، اربع دوم کدومه؟ عصر. نه عصر را که خوند، همینه که خونده، این چهار تایی را که به عنوان عصر خونده میخوام بذاریم جای نماز ظهر، بعد حضرت فهمیدن بعد عصر دا بخون. خب من عصر ما خوندم تمام شد، حضرت میفهم عصر دا نخوندی، این وهل اولا نیت کن این عصری که خوندی هم ظهر باشه. چرا؟ چون چهار رکعت جای چهار رکعت، یعنی چه جای چهار رکعت؟ اربع دوم طبیعیه، یعنی نماز ظهر، مکان نماز ظهر این چهار رکعت. چرا؟ به خاطری که اون طبیعی ظهر درسته که طبیعی ظهر است، اما طبیعی است که جزء تحلیلیش زمان زواله و در پیکره نمازی که تو خارج میخونید تأثیری نمیذاره، درست شد؟ پس اون طبیعت میتونید شما چکار کنید؟ با نیت اینا مندرجش کنید تحت اول، به هیچی هم تکون نمیخوره، هیچ جا صدمه ای نمیخوره. خب این مال اون، این برای اون، چرا؟ چون فرد تابشو داره. بله
نیتش اشتباه بوده،
حضرت هم نمیفهمن اشتباه چون صحب بود دیگه، ولی حتی این وحل اولا هم فقه ها بحث کردن آیا میتونه نیت نکنه یا نه، اون گام بعدیه، واجب نیت کنه، یعنی واقعا اون فتوایی که محقق اول دادن راه نداره طبق این روایت، من گمانم چرا راه نداشته باشه، یعنی الان حضرت دارن یک راهی را که اخفاست دارن بهش یاد میدن، اینی که محقق میگن محقق فرمودن راه اجلایی است که حضرت هم انکار نمی کنه، نفی نکنه راه محقق را فرمودن این وحل اولا، این میتونه راه داره، راه دقیقی که شاره به او اشاره میکنه که معمولا به اقول عادیه نمیاد، چون گرفتار ضوابط خشک توایه میشن افراد. فرق بین فرد و طبیعت خیلی سخته، چون با هم دیگه دم ساختن. حضرت اشاره میکنن نه، این فرد با اون طبیعت رابطشون اینجوریه. میتونی انوها، یعنی امر در مقام توهم حضره، از خوندی باشه انوها الاولا، این مثل خوشه برا او اصرم بخونی. حرف ما حقیق چیه؟ خب اصر برا خودش تو وقت مشترک بوده که ظهر بعدش میخونم، بگیم نه نه یکی از این دوتا. آخه ما از کجا به اشاره نسبت دیدیم که حتما یکی از این دوتا؟ این داره اثبات میکنه این طریق را. طریق دیگه شم باید دلیل بر نفیش داشته باشیم، ولی اگر بشاره نسبت بدیم نفی طرق دیگر را، داریم باز خودمون یه چیزی را از جیب خودمون بشاره نسبت میدیم. نفی هم دلیل میخواه، همونطوری که اثبات دلیل میخواه. الان یا الان فعلا فضا اینه.
اون که شما در این عنوان ماهیت اختراعی تکیه میکنید که ترکیب دوتا طبیعیه، خاصیتش اینه که این قابلیت به قول من تغییر و تبدل داره، یعنی تفاوتش تو نیت بوده.
طبعای تغییر نمی کنن
این اختراعی.
من جوابی که از اون شبه ابتدا میدم اینه که طبیعت نمیشه تغییرش داد، طبیعت طبیعت هست. طبعای ترکیبی افرادش طوریست که یک بدنه فرد میتونه کار هر دو را بکنه در تداخل مسببات که به فرمایششون ربطی به بحث ما نداره، کما این که بدنه یک فرد میتونه کار چرا بکنه؟ کار سقوط تکلیف دوتا طبیعت ها بکنه. حضرت میفهمن این چهار تایی که خوندیا اون نماز ظهر تو میتونه ساقط بشه تکلیفش، عدول میکنه.
بله.
مثلا کلن ما باعث عدو بدن را میرسیم، کلن نماز ها اینجوریه. شما نماز فریضه حاضر قصد کردید، میفهمید قضا دارید، قابلیت ها داره عدول میکنه.
اشار و چار رکعت بود میخواهید، این تو سه و چار هم میشه، چون تو دو رکعت این بدن قابلیت
داره. بله. حالا بعدش هم نه، مرمه های حکیمی چیزی دارن برای بعدش هم که به نظرم در مستمسه که خیلی جالبه، میخوام بخونم از بس برام جالبه، میخونم فرد این رو بقره که ایشون برای حتی کسی که نماز مغرب رفت رکوع رکعت چهارم عشا، اونجا هم رفت به نحو خاصی بیان کردم، میارم انشاءالله باید شما بکنم.
حالا بقره از رکوع بشینه رکعت شما تمام کنم،
نه رکوع رفته چه کار کنه؟ بله اینا دارن تو اور بگنه. اونجا سید فرمودن که بطلت، اون دیگه تو چه بود؟ یا بطلت یا اینکه نه دیگه نمیشه نیت باشه. و نمیدونم آقای حکیم الان چند روز پیش دیدم پیدا میکنم بردو میخوام. علاوه ای حال پس بحث ما خلاصش این شد که خود حدیث ان ماهی اربع مکانه اربع از نظر ثبوتی مشکل نداره. حالا فتوان از کم اون جای خودش، از نظر ثبوتی امر معقولیه. چرا؟ چون امام علیه السلام دارن اشاره میکنن که ماهیات شرعیه، تبایی افعال شرعیه، تحسسش از غیر ناحیه فعل مکلفه. چون تحسسش از غیر ناحیه فعل مکلفه، یه بدنه یه کار میتونه حتی باشه برای چی؟ برای سقوط امری قبل خودش. مانع نداره. این به حال اولا. اینا فرض بگیر که این فرد همونه، نیت او بکن، اصر رو بعدش بکن. یعنی اربع مکانه، اربع اربع دوم طبیعته، اما طبیعتیه که تحسسش از اربعیت نیست، از زوال. لذا تعبیری که حضرت میاره خیلی لطیفه، تأکید میکنن این مطلوب خود، اربع مکانه اربع. اما همین رو برگردنید بگید این نماهیه صلات العصر مکان صلات ظهر، هم از اینا پس میزنه. یعنی چی؟ این نماهیه صلات العصر مکان صلات ظهر نمیشه. ببینید زن رفت تو فضای طبیعی، طبیعت طبیعت نمیشه. اما اصلا میگن نه، ریخت طبیعت اینجا اینجوریست که اربع فعل است، مکان اربع یعنی صلات ظهر از اون حیثی که اربعه، زوالش تحسسی خارج از ذات صلاتیتش، تو اربعیتش مانعی نداره. درست شد؟ چون تحسس اینجوریه، یه پیکره میتونه اونا اتیان بکنه، ثبوتنی هم معقوله. ولی کسی چیزی فهمون؟
گفتن التماس دعا.
بله آقا؟
مخالف فرمایش فقها بود، چون کسی
تشکیل
ثبوتیش کار نکرده.
شما فرمایشون تصویر سبوتی رو درست کرد در اثبات هم که به روایت احتیاج دارید
نه نکردن که الهم خیلی به دلیل بگمانم اینجوری بود دیگه. شیخ چی فرمودن؟ چرا که شیخ فرمودن که بعد فراغه یعنی قرب فراغه؟ عبارت یادم رفته. فرمودن که چون نمیشه محاله نمیشه. اشکالش را قبول نداشتن یا تعبیرش را قبول نداشتن؟ مخلوط نشه اینا. تعبیر شیخ را قبول نکردن، گفتن بعیده. لذا محقق گفتن یا تصحیحش کنید ملتزم باشید بهش. ملتزم یعنی چی؟ یعنی هر چی میگه. بله. ثبوتش ایشون کار نداره، میگه وقتی روایت عمل کنید و به ارتکاز خودتون محقق میدن محالی لازم نیست اینجا. ظهر است و است. ولی خب اشکال ثبوت را جواب دادن، تحلیل کردن، یه فضای دیگه بیان خاص خودشون. معرض کردم فرمایش شماست که بهتر موقعه. عرض نیست وقت شما را گرفتید. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
شما میخواین بفرمایید امام از این باب صحیحش کردن، این در واقع یه حیله یه احتیالیه که برای اینکه اعاده نشه امام اجرا کردن. این مصداق این میتونه باشه؟
ایمانو نداره یحتال
ما اعاده سلام
لا يريد معروفه.